این منطقه از کجاست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما، خیلی سپاسگزارم از اینکه شاهد انعکاس واقعیت ها و چالش ها و مشکلات مردم از امواج رادیوی وزین شما هستیم. واقعیت اینه که مشکلات ولایت غور به دلیل صعب العبور بودن راه ها یکی از مشکلات بسیار جدی هست و نبود سرک های معیاری که غور به هرات و به کابل وصل بکنه یکی از ضرورت های مبرم جامعه ما در سطح ملی هست. چالش ها در طول تاریخ متاسفانه وجود داشته، در حال حاضر هم که حکومت های پی هم آمدن و رفتن، متاسفانه کاری که در این راستا کرده باشند و بخشی از مشکلات مردم تا جای مرفوع شده باشه متاسفانه شاهدش نیستیم.
آقای صاحب، مشکلاتی که مردم در غور به خاطر نبود جاده های استاندارد با آن روبرو هستند کدام ها هستند و آنگونه که شهروندان هم گفتند این مشکلات از چندین و چند سال قبل تا هنوز رفع نشده؟
متاسفانه مشکلات بسیار بزرگی سر راه مردم از هم گذشته هم قرار داشت و ما شاهد هستیم که در مسیر شهرهای غور هرات و غور کابل شبها آبرین و مسافرینی که از این مسیرها می رفتن در بین برف و یخ بند ماندن و متاسفانه شاهد واقعاتی بسیار دلخراشی بودیم که گاهی موترها از جاده منحرف می شدن و باعث تلفات می شد و گاهی هم مریض ها در همین مسیر وفات می کردن. دیگه من فکر می کنم که خیلی نیاز هست که در شرایط حاضر حکومت فعلی در این راستا توجه داشته باشه، هرچند که حکومت های گذشته گاهی ادعای می کردن که این ساختن این شهرها در پلان ها هست، ولی توقع ما با عنوان شهروند این هست که اگر این پلان ها از قبل وجود داشته اینها بیاین و کار عملی رو در این دو مسیر آغاز بکنن تا برای مردم هم یک اطمینان حاصل شود که واقعا حکومت میخواهد در این راستا کار بکنه و چالش ها رو کاهش بده.
به نظر شما آقای صاحب چه کارهایی باید صورت بگیرد تا بزرگراه‌های منتهی به این ولایت که هرات در غرب افغانستان و کابل پایتخت کشور به ولایت غور وصل می‌کند دیگر با این مشکل روبرو نباشد و بارش برف و باران باعث بسته شدن این مسیرها نشود؟
ما فکر می‌کنیم که دو تا کار نیاز هست. یک کار در دراز مدت هست که اگر حکومت فعلی پلان و برنامه را داشته باشه برای اینکه این شهرها باید ساخته شود به شکل استاندارد و معیاری، اون هم به گونه اسفالت شود و جاهایی که واقعا برای مردم و برای عابرین مشکل ساز هست غیر از اینکه ساخته شود و اشاره ها و معیاری شود راه حل دیگری وجود نداره و این موضوع هم ما نمیتونیم که بگیم در کوتاه مدت این مشکل مرفوع میشه و یک برنامه دراز مدت هست که برای حکومت فعلی ما یک مسئولیت بسیار کلان هست که این پلان در برنامه های دراز مدت خود داشته باشه که این دو بزرگ راه باید ساخته شوند و ساختن این بزرگ راه ها خوبی های خود به ولایات مرکزی و به خصوص اینکه ولایت هرات با فاصله بسیار کم به کابل وصل میکنه، این خیلی تفاوت هست بین شهرهایی که از مرکز عبور میکنه و هرات به کابل وصل میکنه تا شهرهایی که هرات از مسیر قندهار به کابل وصل میکنه. طبق معلوماتی که از منابع احصائیوی در دست هست شهرهای مرکزی فکر میکنم حدودی 550 کیلومتر یا حدودی 700 کیلومتر همین رقم یک چیزی را در سالهای گذشته به نشر رسید که از هرات به کابل وصل میکنه، ولی شهرهای قندهار که هرات از اون مسیر به بعد به کابل بروند حدودی 1100 کیلومتر هست. پس چیزی واضح هست که اگر این شهرهای مرکزی ساخته شود به نفع همه باشندگان کشور هست.
خب، گزارش همکار ما فیض احمد محمدی بود از هرات. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. امروز هم با برنامه انعکاس دوستای عزیز، برنامه انعکاس از شنبه تا پنجشنبه تقدیم حضورتان میشه. تکرار برنامه ساعت 6:25 عزیزانی که نتونستن برنامه رو بشنون میتونن که ساعت 6:25 عصر برنامه انعکاس را بشنون. از طریق سایت هم قابل شنیدن هست. آدرس سایت ما parsoday.ir/dari.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44،
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جهان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. از طریق شماره تلفن هایی که اعلام شد دعوت میکنم که نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. همتون را به خدای مهربان میسپاریم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه هست گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه را ندیدیم. ها یواسی
پرویز جان.
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
امیر رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچم؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم. تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چی
نگویم مادر جان که بدبخت شدم. لطفا یک کمی هاو برم بیارم.
خدا خدا مادر جان شده که مزمین رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید بر ضرورت همکاری تهران، مسکو و کابل در نشست اندیشمندان ایران، روسیه و افغانستان. سفر دو هیئت از خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان نهایی شد. و درگیری بین مرزبانان افغانستان و پاکستان در ولسوالی لارپور ننگرهار. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. در دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه بر اهمیت افغانستان با عنوان کشور پیوندهنده 4 منطقه آسیا به یک دیگر تأکید شد. دومین نشست هماندیشی اندیشمندان ایران، افغانستان و روسیه با عنوان چشمانداز امنیت منطقوی به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران، مرکز مطالعات علمی تحلیلی آکادمی علوم روسیه و مؤسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل روز یکشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد. شجاع احمدوند رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان سخنران نخست این نشست گفت افغانستان از اهمیت ویژه‌ای در مسائل منطقوی برای ایران و روسیه برخوردار است و این کشور پیوندهنده 4 منطقه مهم در آسیا است، به طوری که در طول تاریخ شرق آسیا را به غرب آن و آن و آسیای مرکزی را به جنوب آن پیوند داده است. وی در ادامه با بیان این که افغانستان در نیم قرن اخیر از موضوعات کلیدی روابط ایران و روسیه بوده است گفت با قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 تهران و مسکو روی کرده عملگرایانه تقریبا مشابهی را در قبال افغانستان در پیش گرفتند. احمدوند گسترش افرادگرایی و سیاست‌های طالبان در قبال گروه‌های افراطی غیر افغانستانی، قرائت افراطی از آموزه‌های دینی و منع تحصیل و کار زنان و دختران، سیاست‌ها و بحران اقتصادی افغانستان و سیاست‌های طالبان در قبال مسائل آبی را حداقل 4 مسئله اساسی خواند که همکاری منطقوی ایران، روسیه و افغانستان را اجتناب ناپذیر کرده است. رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به این که موضوعات یاد شده موجب مهاجرت میلیون‌ها شهروند افغانستانی و کشورهای همسایه شده از افزود همه این مسائل تعامل اندیشمندان 3 کشور روسیه، ایران و افغانستان را برای انداختن طرحی نو ضروری ساخته است. سعید خطیب‌زاده معاون پژوهشی وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران نیز در ادامه این نشست گفت این موضوع را زیاد می‌شنیدیم که دنیای امروز نو شده است، ولی اکنون می‌دانیم چیست. تصور این که رئیس جمهور آمریکا روزی مدعی کانادا، گرینلند یا غزه باشد و یا تصمیم بگیرد که خلیج مکزیک از امروز خلیج آمریکا نامیده شود، یا آذربایجان درباره ارمنستان این گونه رفتار کند، یا بخشی از سوریه اشغال شود، یا در حوزه هوش مصنوعی این میزان پیشرفت صورت گیرد، هم مفاهیم قدرت و روابط بین الملل را عوض کرده و هم هنجارهای قدیم را به چالش کشیده است. خطیب‌زاده گفت در حال حاضر اهمیت حقوق بین‌الملل کاهش یافته و ساختارها و بازیگران معتبر در جهان عوض شدند و اروپا هرگز در قبال تحولات منطقه این اندازه بی اعتبار و بدون جایگاه نبوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان این که در حال حاضر نیروهای برهمزننده و حفظ کننده ژئوپلیتیک طبیعی منطقه در حال رویارویی هستند گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی در جبهه نیروهای مخرب ایستاده و ایران و متحدان در پی حفظ ژئوپلیتیک طبیعی منطقه هستند. سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال امنیت درونزای منطقه، حفظ توازن طبیعی و مخالفت با مهندسی مصنوعی جغرافیای منطقه است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
ادامه خبرها. پس از افزایش تا حوادث تروریستی در پاکستان، مشاور رسانه‌ای ایالت خیبر پختونخوا امروز اعلام کرد پاکستان طرح اعزام دو هیئت به افغانستان را نهایی کرده است. اما مقامات طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که با گفته محمد علی سیف، مشاور رسانه‌ای خیبر پختونخوا، حکومت خیبر پختونخوا امروز یکشنبه 28 دلو طرح اعزام دو هیئت به افغانستان را که پیشتر مطرح شده بود نهایی کرده است. بر طبق گفته محمد علی سیف، مشاور رسانه‌ای ایالت خیبر پختونخوا، هیئت اول برای آماده سازی مقدمات گفتگو با طالبان اعزام خواهد شد و هیئت دوم بر ریاست علی امین گنداپور، وزیر اعلی خیبر پختونخوا، با طالبان درباره دیپلماسی، روابط اقتصادی و اجتماعی در مناطق مربوط به خط فرضی دیورند میان دو کشور گفتگو خواهد کرد. پیش از این رسانه‌های پاکستانی خبر داده بودند که قرار است یک هیئت کوچک با سرپرستی محمد علی سیف، مشاور اطلاعات خیبر پختونخوا، و برخی از بزرگان قبایل برای مذاکرات اولیه به افغانستان سفر کنند. گفتنی است که این تصمیم پس از آن صورت می‌گیرد که حوادث تروریستی در پاکستان شدت گرفته و اسلام آباد بارها گروه‌های غیرقانونی مستقر در کابل را مقصر دانسته است، ادعایی که طالبان به شدت انکار می کند. مقامات محلی در ولایت ننگرهار از درگیری بین نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان در نقاط صفری خط دیورند در ورسوالی لالپور این ولایت خبر می دهند. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغان و پاکستانی در مربوطات ولسوالی لالپوری ولایت ننگرهار در شرق این ولایت صورت گرفته است. مسئولان میگوید که درگیری بعد از آن آغاز شد که جانب پاکستانی به سوی مرزبانان افغان تیراندازی کردند. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید که نیروهای مرزی افغان در مربوطات ولسوالی لالپور در ابتداد خط فرضی دیورن در چند پاسگاه میخواستند وسایط زرهی از تانک را جابجا نماید که جانب پاکستانی بالای آنها تیراندازی کرده و اجازه نمیدادند تا آنها پاسگاه های جدید را که ایجاد کردند تانک های زیری را در آن جابجا نماید. قریشی همچنان گفته است که نیروهای امنیتی مرزی افغان در تیراندازی مقابل بالای مرزبانان پاکستانی دو پاسگاه های آنها را تخلیه کردن و جانب پاکستانی مجبور به ترک پاسگاه ها شدن. و در مورد تلفات وارده در این درگیری چیزی نگفته، ما گفته است که هنوز هم درگیری به گونه وقفه‌ای بین هر دو جانب ادامه دارد. در جریان درگیری نیروهای امنیتی افغان مستقر در گزرگاه تورخم منطقه را برای مدت از وجود افراد ملکی تخلیه کردن و آمادگی کامل برای یک درگیری مسلحانه در گزرگاه تورخم گرفته شده بود، اما بعد از مدتی این گزرگاه دوباره بروی رفت آمد مردم و ترافیک بازگشایی گردید، اما هنوز هم وضعیت امنیتی در امتداد خط فرضی دیورین در مربوطات ولسوالی لالپور وخیم است و هر دو جانب دست به ماشه هستند. جانب پاکستانی تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده و این که تلفات با آنها وارد شده یا خیر معلوماتی ارائه نکرده. این نخستین بار نیست که درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغانستان و پاکستان در امتداد خط فرضی دورین در ولایت ننګرهار صورت میگیرد، بلکه در گذشته نیز چندین بار این نیروها با هم درگیر شدند که تلفات و خسارات به هر دو جانب وارد شد و همچنان گذرگاه تورخم نیز به گونه وقفه‌ای بروی ترافیک و رفت آمد مردم موضوع شده که در نتیجه آن خسارات بزرگ مالی نیز به تاجران هر دو طرف وارد شده. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد سفر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان به قطر با مجوز این شورا صورت گرفته است. در پی سفر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی صدر اعظم حکومت طالبان به قطر، شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که این مقام ارشد طالبان برای درمان یک ماه به قطر رفته است. کمیته تحریم‌های شورای امنیت اظهار داشت معافیت ممنوعیت سفر ملا برادر را از 21 درو تا 13 حوت تصویب کرده است. هفته گذشته ملا برادر در دوحه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده بود. طالبان اما تاکنون درباره دلیل سفر ملا برادر به دوحه و بیماری او توضیحی ندادند. در ماه‌های گذشته نیز کمیته تحریم‌های شورای امنیت برای سراج الدین حقانی، امیرخان متقی و نور محمد ثاقب وزیران داخله، خارجه و حج و اوقاف حکومت طالبان نیز برای سفر به امارات و عربستان مجوز سفر صادر کرده بود. وزارت حمل و نقل و هوانوردی طالبان تأکید کرد امنیت کامل در حریم هوایی این کشور برقرار است. بر اساس اطلاعیه وزارت حمل و نقل و هوانوردی طالبان، تمامی شرایط برای پرواز طیاره‌های ملکی فراهم شده است. پس از تحولات اخیر در افغانستان و روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان، امنیت حریم هوایی این کشور به یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی و شرکت‌های هواپیمایی تبدیل شده بود. داده‌های آماری وزارت تجارت هند تغییرات کلیدی در تجارت این کشور با افغانستان را در 3 گذشته نشان می‌دهد که بر اساس آن صادرات افغانستان به این کشور روندی افزایشی داشته است. الجزیره در گزارشی نوشت هند که پیش از این دشمن بالقوه طالبان محسوب می‌شد، اکنون روابط جدی با افغانستان برقرار کرده است. این گزارش افزود بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران به عنوان یک مسیر تجاری برای هند و افغانستان عمل می‌کند و مسیرهای تجاری پاکستان را دور می‌زند. در بیش از 3 گذشته دیپلمات‌های ارشد هندی از افغانستان بازدید کردند و همچنین یک گروه متخصص تجاری هندی در سفارت دهلی نو در کابل حضور دارند. افغانستان در هند علاوه بر سفارت در دهلی نو، در شهرهای بمبئی و حیدرآباد نیز 2 کنسولگری دارد. پیشتر ویکرام مصری معاون وزارت خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته بود دهلی نو علاقمند است رابط سیاسی و اقتصادی خود را با افغانستان گسترش دهد و از طریق بندر چابهار به تجارت این کشور رونق بخشد. رانندگان ایرانی که بار ترانزیتی به هرات میبرند میگویند طبق قانون تازه طالبان بعد از تخلیه بار باید 25 روز در مرز معطل شوند تا به آنها اجازه خروج از خاک افغانستان داده شود. این قانون جدید طالبان سبب شده است تا بسیاری از رانندگان ایرانی از حمل کالا به هرات منصرف شده و ترجیح دهند با کرایه کمتر بار را در گمرک یا مناطق ویژه تحویل رانندگان افغانستانی دهند. رئیس انجمن کامیونداران شهر تایباد خراسان رضوی گفت دولت طالبان برای ناوگان ایرانی که بار به هرات میبرند در زمان بازگشت مزاحمت ایجاد میکند و کامیونها را بین 20 تا 25 روز در مرز متوقف میکند و اجازه بازگشت آنها به ایران را نمیدهند. رسول نصیری افزود این عمل طالبان زیان بسیاری به کامیونداران ایرانی وارد کرده است. و پوتین در پیامی برای کهنه عساکر روسیه که روز شنبه در سایت کرملین منتشر شد، کهنه عساکر جنگ شوروی در افغانستان را شجاع توصیف کرد. روز 15 فوریه 36 سالگرد خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان بود و به همین مناسبت کرملین میزبان شماری از کهنه عساکر جنگ شوروی بود. نیروهای شوروی در ماه جدی سال 1358 وارد افغانستان شدند و پس از 9 سال و 1 ماه و 18 روز در 26 دلو سال 1367 به طور کامل از افغانستان خارج شدند. در گزارشات آمده است که در طول جنگ افغانستان نیروهای شوروی 416 عملیات بزرگ انجام دادند که در آن بیش از 600 هزار عسکر شرکت داشتند. مقام‌های روسی می‌گویند کهنه عساکر روسیه در جنگ افغانستان روزهای سخت را تحمل کردند و برای کسانی که امروز در اوکراین می‌جنگند نمونه شجاعت و میهن‌پرستی هستند. در افغانستان از روز 26 دل به عنوان سالگرد شکست شوروی در افغانستان یاد می شود. تأکید بر ضرورت همکاری تهران، مسکو و کابل در نشست اندیشمندان ایران، روسیه و افغانستان. سفر دو هیئت از خیبر پختونخوا پاکستان به افغانستان نهایی شد. و درگیری بین مرزبانان افغانستان و پاکستان در ولسوالی لعلپور ننگرهار. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی و گزارشات همراه ما باشید. ادعای کارگروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل درباره حضور فرماندهان القاعده و داعش با تذکره و پاسپورت افغانستانی در این کشور عنوان گفتگوی همکارم زهرا حسن زاده با اکبر جاهد روزنامه‌نگار افغانستانی است که با اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای جاهد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. قسمی که مطلع هستید، اخیراً کارگروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خودش ادعا کرده که شماری از رهبران القاعده در کابل زندگی می‌کنند و حتی طالبان افغانستان برای اعضای این گروه تروریستی و خانواده‌هایشان شناسنامه و پاسپورت هم فراهم کردند. با توجه به این که این چندمین بار هست که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن از حضور القاعده در افغانستان گزارش میتن، این گزارش ها به نظر شما تا چه حد میتونه مبنای واقعی داشته باشه و یا اینکه احیانا تبلیغاتی باشه؟
سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی شما. متاسفانه که کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط جهانی اماره در قضای افغانستان با یک دید مغرضانه تحلیل های خودم و بررسی های خودم نشان میتن و از واقعیت های موجوده که در افغانستان است از او چشم پوشی میکنه و متاسفانه که این روند اما تو کماکان ادامه داره. عرض کنم خدمت شما که با سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، تمام جریانایی که به گونه تهدید بر منافع کشورهای منطقه بود توسط حاکمیت و نظام فعلی که در افغانستان است به نحو سرکوب شدن. شما بهتر میفهمین که در شرق افغانستان جریان داعش از طرف امارت اسلامی افغانستان مورد ضربات شدید و کوبنده قرار گرفت و خوبی دهی است که بستر فکری که باید او مردم برای سطح ارفا شدن خود داشته باشه خوشبختانه بستر فکری نداره و هر از گاهی به خاطر که حاکمیت فعلی و حکومت دفکتو را به یک ترتیب زیر فشار قرار بده، بعض نشستا و گردهمایی هایی را شکل میتن که نظام حاکم تحت فشار قرار بده. ما این را منتفی کرده نمیتونیم که بگونی تیتو پروگنده شاید افکار و عقاید و باورهای در افغانستان وجود داشته باشه، ولی این یک تهدید تکتیکی است، تهدید در سطح استراتژیک که کشورها را زیر تهدید قرار بگیره و از قلمرو افغانستان امنیت ملی کشورهای منطقه و دنیا را زیر فشار قرار بده خوشبختانه وجود نداره. و هرهی هم ما چشم پوشی کردن هم میتاریم که معذرت ها و مشکلات و چالش های خود امارت اسلامی افغانستان هم داره. اولین چالش همی است که حاکمیت فعلی و حکومت دیفکتو را دنیا برسمیت نمشناسه و نشست های بین المللی را برگزار میکنه. زمانی که نشست های بین المللی برگزار میشه بگونه یک جانبه برگزار میشه. اگر حکومت برسمیت شناخته شوه و امارت اسلامی برسمیت شناخته شوه، اینا در برابر جامعه جهانی و در برابر کسایی که در این نشست‌های جهانی و بین المللی اشتراک میکنه پاسخگو میباشه، دلایل خود هم منطق خود و استدلال خود هم داشته باشه. به نظرم به او گونه‌ای که دنیا مطرح میکنه که یک تهدید بسیار کلان از آدرس افغانستان متوجه کشورهای همسایه و متوجه کشورهای دنیا، چی حرکت القاعده چی حرکت داعش خوشبختانه وجود نداره تا زیاد تحت مدیریت حاکمیت فعلی و حکومت دیفکتوس.
جناب آقای جاهد، این صحبت ها و تحلیل شما در حالی مطرح میشه که بر طبق خبرها و گزارش هایی که به دست ما میرسه و شما هم مطلع هستید، ما هر از چندگاهی شاهد وقوع انفجارها و ناامنی ها علیه مردم و حتی مقامات سیاسی در کابل و دیگر نقاط افغانستان هستیم. شما این قضیه و این دوگانگی را چه قسمی تحلیل میکنین؟
شما بهتر میفهمین که افغانستان به مساوی یک جغرافی بحران، چند سال جنگ پشت سر گذاشتند، قدرت های استکباری شرقی و قدرت های استکباری غربی با تمام سازوبرگ نظامی خود توأم با مداخلات کشورهای منطقه و همسایه در اینجا جنگ وجود داشته. متاسفانه فرهنگ جنگ و فرهنگ خشونت تمام اقصا نقاط افغانستان به گونه متاثر ساخته. ما منکری از این نیستیم که هر از گاه مشکلات و چالش های از این قبیل موارد که شما مطرح ساختین در افغانستان وجود می داشته باشه، ولی به گونه تکتیکی است، فقط به خاطر از این است که بعضی جریان ها بخواهد به گونه اعمال حضور بکنه، ولی به شکل تهدید استراتژیک خوشبختانه نیست. و این اتهامات را که نهادهای بین المللی و کشورهای جهان که در بعضی نشست های بین المللی مطرح میکنه و او شدت و حدت وجود نداره، ولی چون که در افغانستان یک جنگ طولانی پشت سر گذاشته شده و افکار و عقاید متفاوت متاسفانه در این جنگ تغذیه شده و این موارد هر از گاهی واقع میشه و این بسیاری از کشورها واقع میشه. شما بهتر میفهمین که پاکستان یک کشور قدرت اتمی منطقوی است، ولی میبینیم که تعدیدات تروریستی در داخل خاکشان با وجود که یک حکومت قوی و یک ادارات کشفی و امنیتی بسیار قوی دارد، دوج قسم موارد واقع میشه. دیگر افغانستان با وجود قدر چالش ها و چلنج هایی که در نیم قرن گذشته دیده، یه امر مستحیل است و امکاناتی از دیگر وجود داره که گاهی اوقات بعض حرکت های صورت بگیره، ولی با شکل سیستماتیک که بتانه نظام تهدید بکنه، کشورهای منطقه را تهدید بکنه، خوشبختانه وجود نداره.
بله جناب آقای جاهد، با توجه به تحلیلی که شما خودتان را کردید، بفرمایید که این گزارش ها که از سوی سازمان های بین المللی را میشه، عمدتا با چه هدفی پس تهیه و تدوین میشه؟
شما بهتر میفهمین که افغانستان به حیث یک جغرافی که هم از لحاظ جیوپولیتیک، هم از لحاظ جیو استراتژیک و هم از لحاظ جیو اکونومیک، به حیث یک کشوری که اتصال اقتصادی منطقوی در شکل میته، کشورهای مختلف، قدرتهای مختلف در این جغرافی به نام افغانستان زیلف هستند و به مقابل یک دانشمندای روسی، افغانستان در یک منگنه جیوپولیتیک قرار داره. کشورها با منافع مختلفشان و با پارادوکس منافعی که در افغانستان و در منطقه داره، زمانی که منافعشان به نحو موانعی برش ایجاد شد و هر از گاهی چنین اتهامات را در تبانی با نهادهای بین المللی و در تبانی با کشورهای بزرگ جهانی از این قسم گزارش های وارونه را متاسفانه که مطرح می سازه و ما که در داخل افغانستان هستیم، شرایط عینی و ذهنی افغانستان با تمام کمال زیر ذره‌بین و مطالعه ماست، ما خیلی تو یک چیزی را نمی‌بینیم. با وجود از این گپ‌ها هم افغانستان مشکلات و چالش‌های خود دارد، امارت اسلامی افغانستان معذرت‌های خود دارد، بحث بند بودن مکاتب، بحث کار زنا، حقوق اساسی که در برخی موارد متاسفانه از جانب حکومت سبک دیده میشه، به این نسبت مشکلات ها وجود داره و به این مشکلات باید حکومت دیفکتو امارت اسلامی افغانستان به مسابقه یک مشکل باید برای شکرهای حل ایجاد بکنه. ولی اون موارد داره که نهادهای بین المللی در نشست های بیرونی به حیث یک مایکروکوزمای سالم نشین مطرح میکنه به او حد و به او شدت انشالله که نیست.
در ادامه بفرمایید که ادامه ی روند انتشار چنین گزارش هایی در آینده چه تأثیری بر حکومت طالبان میگذاره؟
یک چیز را خدمت شما عرض بکنم که سایکولوژی افغانان با فشار و با ارعاب و با ترس متاسفانه حساس شده میره و افغانا هیچگاه زیر بار اعمال فشار نمیره. اگر زیر بار اعمال فشار میره در تا یک قرن یک و نیم قرن گذشته با سه قدرت مغرور و طاغوتی دنیا مبارزه نمیکرد. به نظرم تحلیل من این است و برداشت را که از تاریخ افغانستان دارم، برداشت را که از سایکولوژی دیموگرافیکی مردم افغانستان دارم این است که باید با افغانا کنار بیایند، با مذاکره و گفتگو باز شود و هر مشکلی که در سطح منطقوی، در سطح جهانی، در سطح حکومت دفکتو وجود دارد باید از راه گفتگو و از راه مسالمت آمیزش حل شود. هر گونه فشاری را که اگر جامعه جهانی دنیا بالای حکومت دفکتو بیاره، حکومت دفکتو متاثر نمیشه، تاثیر مستقیمش بالای زندگی مردم 40 میلیون نفوسی که در افغانستان است میباشه. به نظرم بهتر امی است که باید یک باب تفاهم با حاکمیت فعلی مطبع بحث قرار بگیره و یک رای حل برای از بین بردن یزی بنبست جستجو شه.
جناب آقای جاهد، مسئله دیگری که مطرح هست در واکنش به این گزارش ها، طالبان همواره روی کرده رد و تکذیب را در پیش گرفتن. آیا این نوع واکنش طالبان میتونه به منزله عزم این گروه برای مقابله با تروریسم باشه و یا اینکه صرفاً به نوعی پاک کردن صورت مسئله هست؟
شما بهتر میفهمین. اگر دنیا، جامعه جهانی، کشورهای منطقه افغانستان را به رسمیت بشناسه، فرهنگ رد در که امروز امارات اسلامی در برابر خواسته های جامعه جهانی داره، روی کرده رد کردن و منتفی کردن و هیچ وقت نمی داشته باشد. از یک طرف دنیا می خواهد که این گپای ما را شما قبول بکنید و از جانب دیگر نظام و حاکمیت فعلی را به حیث یک حکومت دفکتو قبول داره و اونا را به رسمیت نمی شناسد. به نظرم به خاطر رای حل ازی است که دو طرف باید به مخواسته های مشروعی یکی دیگر تمکین بکنن و پاسخگویی هر دو طرف داشته باشد. نهادهای مرتبط با جامعه جهانی هماره کوشیده که نظریات خود و طرز دید خود و برخی کشورها منافع خود در وجود طالبان ببینه، در وجود حکومت فعلی در افغانستان ببینه و از جانب دیگه اینا را به رسمیت نمیشناسه. در این صورت هم باب مذاکره و گفتگو و راه بیرون رفت متاسفانه منتفی میشه و راه کنار آمدن بسیار کم میشه.
یک باشنده ولسوالی بنو در اندراب ولایت بغلان با هزینه شخصیش یک باب سردخانه میوه ساخته است. باشندگان ورسوالی های اندراب ولایت بغلان که بیشتر سرگرم باغداری و زراعتن، پیوسته از نبود یک سردخانه میوه که بتوانند فراورده های باقی خود را در آن نگهداری نمایند، ابراز نگرانی میکردند. جزئیات را در گزارش همکارم خاوری بشنوید.
یک باشنده ولسوالی بنو در اندراب ولایت بغلان با هزینه شخصیش یک باب سردخانه میوه ساخته است. باشندگان ولسوالی های اندراب در ولایت بغلان که بیشتر سرگرم باغداری و زراعت اند، پیوسته از نبود یک سردخانه میوه که بتوانند فراورده هایشان را در آن نگهداری نمایند، ابراز نگرانی می کردند. اکنون یک باشنده این ولسوالی با استفاده از هزینه شخصیش که بالغ بر 27,000 دلار می شود، یک سردخانه میوه ساخته است. محمد جابر مالک این سردخانه میگوید مشکلات مردم به دلیل نبود یک مکان منظم برای نگهداری فراورده های باغداری هر روز بیشتر میگردید و اکنون با ساخت این سردخانه بخش از نگرانی مردم حل گردیده است.
هزینه سردخانه تقریبا 27000 دلار آمریکایی بوده که متاسفانه که ما توان ازی برای ما دیگه نمانده بود که میوه بندازیم. ما تنها همه قدر توان داشتیم که سردخانه ساختیم و با همکاری دیگه یکی از تجارای منطقه ما که میوه است از طرف ازو است که در داخل سردخانه ترن که شما عملا مشاهده میکنین مربوط به او میشه، ما تنها ساخت سردخانه را کردیم.
در همین حال مسئولان محلی در ولسوالی بنوی اندراب با خرسندی از این اقدام میگویند تلاش میکنند سرمایه گذاران را تشویق نمایند تا در بخش های مختلف دیگر نیز سرمایه گذاری کنند. مولوی محمد زمان معاون ولسوالی بنو میافزاید با ایجاد این سرخانه مشکلات باغداران مرفوع شده است.
ما در اینجا به ابتکار مردم کشناباد که یک مردم پیشرفته و مردم با دانش و با فرهنگ هستند با جواناشون با هماهنگ کننده مدرسه اسلامی اینا تونستن یک سرخانه بزرگ در اینجا ایجاد کردن.
باغداران ولسوالی بنو در اندراب میگویند پیش از این فراورده های زراعتیشان را با هزینه اندک به فروش میرساندند، اما اکنون با نگهداری میوه در این سردخانه می توانند با چند برابر بیشتر آن را به فروش برسانند.
یک سیر سیب مثلا 80 افغانی بود، حالا اینه که ما در سردخانه ماندیم دیگه تاپه زده میره به استاندارد به حساب بازار برابر ساختیم. فعلا یک کریت زیر ما سودا میکنیم 600 افغانی در بازار.
محمد یکی دیگر از باشندگان ولسوالی بنو در اندراب از مؤسسات و تاجران ملی و بین المللی میخواهد که در این بخش ها سرمایه گذاری نمایند تا جدا از افزایش درآمد مشکلات مردم نیز کاهش یابد.
ما از دونرهای خارجی خواهش میکنیم که دقیق این پروسه را وسط ببخشند تا بتانند بیاقین و باغدارای ما از این ولایت برخوردار شد.
ولایت بغلان یکی از ولایت های زراعتی و صنعتی در افغانستان است که بیشتر از 80% باشندگان آن مصرف زراعت و باغداری اند، شغلی که نیازمند حمایت دولت و داشتن امکانات بهتری دیگر برای ادامه است. سنی خاوری، رادیو دری، بغلان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
یک نهاد آمریکایی میگوید که اختلاف نظر درباره تهیه پیشنویس قطعنامه‌های مرتبط با افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل تنش‌های بین آمریکا و چین را افزایش داده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اختلافات میان آمریکا و چین بر سر تهیه پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان تشدید یافته است. ریچارد گوان مدیر بخش سازمان ملل در گروه بین المللی بحران در مطلبی که در وبسایت جست سکیوریتی منتشر کرده افسوده این اختلافات مانع تایید شدن پیشنویس درباره افغانستان و دیگر موضوعات باز در شورای امنیت سازمان ملل شده و روند تصمیم گیری را پیچیده تر کرده است. به گفته وی اختلافات بر سر اینکه کدام کشور باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد افغانستان تدوین کند از اواخر سال 2024 در حال شکل گیری بود، اما در هفته های اخیر از زمان تصدی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده توسط دونالد ترامپ شدت گرفته است. با تدوین این قطعنامه ها تأثیرات قابل توجهی نه تنها بر نحوه تعامل سازمان ملل با طالبان در کابل دارد، بلکه بر نحوه جایگاه یابی چین به عنوان یک قدرت برجسته در شورای امنیت نیز تأثیر خواهد داشت. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
کشورها بر خود جان معمولا مطابق منافع خود عمل میکنه و اختلافات هم بنابر منافعشان از اینکه مسئله افغانستان باشه یا اکثر کشورها باشد. و در خصوص افغانستان همیشه این کشورها میخواهند که طرح خود پیش کنه در سطح جان و پیشتاز باشه در بعض مسائل. و دویشان از این مسئله افغانستان ایراس هم دارن، هم چین میخواه منافع در افغانستان داشته باشه و هم ایراس داره که غرب علیهشان کدام عمل صورت نگیره.
آقای ریچارد گوان همچنین نوشته که چین در ماهای اخیر برای تهیه مسوده قطعنامه های شورای امنیت درباره افغانستان با صورت بی‌پیشینه‌ای ابراز تمایل کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند باید حقایق افغانستان در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درج شود و نباید منافع ملی افغانستان نادیده گرفته شود.
چنانچه در نوشتن پیشنویس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اختلافات میان امریکا و چین به وجود آمده است. البته نوشتن این قطعنامه هم در قدر امتیاز بوده و هر کشور کار نوشته می کند بیشتر به منافع خود در افغانستان تاکید می نماید. امیدوار هستیم که کشورهای بزرگ دنیا مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات خود را کنار گذاشته با در نظر داشته منافع ملی مردم افغانستان حقایق را نوشته و در خطنامه ها چنان مطالبه را ذکر بکنند که جهت حل مشکلات و پرانه های افغانستان مفید باشد.
پیش از این امارات متحده عربی و ژاپن مسئولیت قضیه افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل بر عهده داشتند. نمایندگی امارات متحده عربی پیش از این گفته بود که در جریان ماموریت دو سالش به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت از کار زنان، صلح و امنیت در افغانستان دفاع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز شنونده که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه آخرین برنامه تقدیم شما علاقمندان میشه با نام کلام ناب.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
با سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتان هستیم از برنامه کلام ناب. آیت الله مجتهدی کارشناس امروز برنامه ما هستند و موضوع امروز برنامه ما آثار و برکات دعاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث که تا حالا ندیده بودم، عجیبه. من فکر میکردم که گاهی چرا بلا که میاد بعضیا در زلزله و رانش زمین و سیل و اینا عبه میرن، بعضی عبه نمیرن. چرا؟ جهتش چیه؟ میخواستم بفهمم. حالا به حدیثی برخوردم که اون حدیث برای ما کار روشن کرد. حالا حدیث رو بخونم. امام ششم علیه السلام فرمودن کان جدی علیه السلام، یعنی امام چهارم، میفرمان تقدم و فی الدعا، در دعا پیش بیفتین، دعا کنی، نماز میخونی زود فرشو برو، دست بلند کن، ده مرتبه یا الله بگو، حاجت بخوا از خدا، دعا بکنید. دعا کمیل مقید باشین، سماد مقید باشین، دعای ندبه مقید باشین. این دعاهایی که در مفاتیح هست گاهی نوبرونه، سالی یه دفعه هم شده بعدشو بخونید، دعای مجیر، دعای اشرات، دعای مشلول، نوبرونه سالی یه دفعه. بعضی ها نه، مثل دعا کمیل هر شب جمعه بخون. اصلا دعا امام سفارش کرده دعا زیاد بکن. نتیجه دعا اینه که ان العبد اذا کان دعا، دعا چه صیغه صیغه مبالغه است، یعنی خیلی دعا میکنه. یه حدیث هم داره خدا اینجور آدم ها رو دوست داره، ان الله یحب کل عبد دعا، بنده ها که زیاد دعا میکنن خدا دوستشون داره. حالا بنده دعا میکنه، وقتی نظر به البلا زلزله میشه، این آدمی که دعا کرده الان همین امروز زلزله میشه. تا زلزله میشه قیل صوتون معروف، این آقایی که دعا کرده دعا میکنه، ملائکه به هم میگن این صدا آشناست، صوتون معروف، صدای معروفیه، یعنی بلا اینو نمیگیره. پارتی بازی میکنن، ملائکه میگن این آشناست، دیدی یه جای آشنا که باشه زود کارش رو میذارن. این کسی که زیاد دعا کرده ملائکه میگن صوتون معروف، این صدا آشناست، بلا او رو نمیگیره. و اذا لم یکن دعا، اما اگر کسی اهل دعا نباشه و نظر به البلا، قیل عینه کنت قبل الیوم، ملائکه به این میگن قبل از امروز که بلا اومده کجا بودی؟ حالا میگی خدا؟ دیرو کجا بودی؟ پیرو کجا بودی؟ ملائکه به این میگن، میگن چرا حالا میگی خدا؟ حالا که دومه تو تله گیری کرده میری زمین داره تکون میخونه، زلزله نمیدونم 6 ریشتر یا 5 ریشتر که احتمال خطر میده، میگه ای خدا بذارم بره، دیرو کجا بودی؟ پیرو کجا بودی؟ بلایی نمیگیره. در منزیل چند سال پیشتر در روزبار شنیدین پیرمردو یادشونه اونجا زلزله شد، یه کسی که اطلاع داشت از اهل علم اون نقل کرد، میگفت که یه خانه سگ توش بود، سگه به 6-7 بچه زاییده بود، اینا رو نیم ساعت مونده بود که زلزله بشه، منجیل اومد سگشورا رو برده بود، صاحبخونه هم نفهمیده بود. عجیب حیوانات، یه آیه تو قرآن داره ثم هدا، خدا اینا رو خلق کرده حیوانات رو ثم هدا، این هدا هدایت ماهانی که پیغمبر برامون بده ما رو هدایت کرده، هدای تشریعی، هدای تکوینیه، یعنی خدا تمام حیوانات رو به مصالح و مفاسد زندگیشون آشنا کرده، یعنی حیوان میدونه که گوسفند تو بیابون دلش درد میگیره چی بخوره دلش خوب شه. یه وقتی یه گوسفند یکی میگفت بدین تو گله بره، تو خونه نگهداری میمیره، تو گله که بره دلش که درد بگیره میفهمه الان کدوم علف رو بخوره دلش خوب میشه، ما نمیشه، ما بازیم دکتر، اما اونا دیگه دکتر نمیرن، خودشون هدا. سگه میدونه که الان زلزله میشه نیم ساعت دیگه، ما نمیدونیم، ما نمیدونیم، سگشوره‌هاشو برده بیرون. و چون با وفا سگ نسبت به صاحبخونه‌ام ارادت داره، پیش از اینکه زلزله بیاد میاد پارس میکنه، صاحبخونه از خواب بیدار میشه و اه سگه چرا امشب بیرون خونه مونده، میان در شوا میکنن، نمیدونه حالا بچه‌هاشو برده بیرون، تا میان به خودشون بپیچن من بچه قنداقی رو به دهنش گرفت و برداشت داره میبره، بچه قنداقی اینو داشتم دنبالش میدوار، همه رو داد میده، همه از خواب بیدار میشن دنبال سگه میرن، میرن بچه رو پرو بچه ها خودش خوابونده، زلزله آمد همه ساختمونات پر، یعنی اهالی این خونه هیچ کدوم از بین نرفتن. اینا که دعا زیاد میکنن خدا اینجوری نجاتشون میده. گاهی میگن فلانجا زلزله اومد، بعد یه هفته یه پیرزن لادی ساختمون زنده در اومد اعلان میکنه، گاهی میگن اینا ما رو شیر بگین دعا، دعا رو قد بدونید، دعا کنید آقا جون، همیشه از خدا بخواید خدایا که اگه موقعی که زلزله اومد ملائکه بگن چی؟ صوتون معروف، شما که میگه ای خدا، ملائکه میگن این صدا آشناست، بلا به شما نمیره. اما اونی که صداش آشنا نیست بهش میگن کجا بودی قبل از امروز؟ بذار این شعر استاد ما میخون، هر دم که سرت به درد آید نالان شوی و سوی من آیی، چون درد سرت شفا بدادم یاقی شوی و دیگر نیایی. ما ها نوعا در گرفتاری میگیم خدا، ولی خدا کدوم بنده رو دوست داره؟ اون بنده که در موقعی هم که گرفتار نیست بگه خدا، در موقعی هم گرفتار نیست خودش هم دعا نمیکنه، خب مردم رو دعا کنه، مریضا رو دعا کنه، مسلمان های فلسطین، عراق، افغانستان رو دعا کنه، مریض های بیمارستان ها رو، معلولین جنگی رو دعا کنه، بله علما رو، مراجع تقلید و رهبر انقلاب و خب اینا رو همه رو دعا کنه، ضرر که نداره، مریض ها رو دعا کنه، امراض روحی و جسمی خودمون رو دعا کنه، پدر مادرتون اگه مردن دعا کنی، امواتتون رو دعا کنی، اصلا دعای مطلبیست این همه کتاب نه. ما خیال میکنم همین مفاتیحه، مفاتیح تازه مختصر کرده داشت حواس قومی، بعدی دعاها رو میگه من برای اختصار ننوشتم، مراجعه کنید به اقبال، کتاب اقبال بزرگ دو برابر سه برابر مغنی من دارم، اقبال سوم طاووس، دعاهایی داره که قدیما میخوندن مردم. زاد المعاد مرحوم مجلسی حواله میده، من زاد المعاد دارم که 300 قمری چاپ شده، یعنی 126 سال دارم، چاپ سنگی منزل دارم، کتاب مصباح کف امین زخیم دو برابر مفاتی، هم از قد هم پهنا، خیلی دعا داره. قدس دعایی ابن فهد، چقدر ما کتاب دعا داریم، حالا عاشق عباس قمی مختصر کرده، ما همین هم حال نداریم بخونیم، همین کتاب مختصر رو برداریم واقعا دعای روز رو بخونیم، دعای روز مقید باشید، مقید باشید دعای روز رو بخونید که چه مزامینی داره، زیارت روز هم بخونید، دعای روز بعد از اعمال تعقیبات دعای روز، دعا که بخونید اون وقت اگه بلا خلاصه بیاد بگی خدا، ملائکه میگن صدا آشناست، بلا به شما نمیره. اما اگر نه دعا نخونی ملائکه یه چیزی هم بهت میگن، میگن که چی؟ قبل از امروز کجا بودی؟ چطور قبل از امروز خدا نمیگفتی؟ حالا امروز میگی خدا؟ حالا که دلت زمین تکون میخوره میگی خدا؟ حالا که سیل اومده میگی خدا؟
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارت.
شما بهتر می دانید.
ما تصمیمای لحظه‌ای زیاده می گیریم، ولی به دلیل خشم، حسادت، هیجان یا هر چیز دیگه ای خیلی وقتا تصمیمات لحظه‌ای ما عاقبت خوب ندارن و باعث درد سر می شن. مثلا باعث می شن آبروی دیگران ببریم، عکسی که نباید پخش کنیم، راهی که غلطه بریم، سوار ماشینی که نباید بشیم و گزینه‌ای که نادرسته انتخاب کنیم. نتیجه تصمیمات لحظه‌ای و هیجان زده ما خیلی وقتا دامن ما و دیگران میگیره. شاید یکان وقته بهتر باشه به جای تصمیم گیری در لحظه یک نفس عمیقی بکشم و اجازه ندم هیجان روی تصمیم گیری ما سایه بندازم. بعضی وقتا برای تصمیم گرفتن کمی به خود ما وقت بدیم بهتره. البته من خود چیزا رو نمیدونم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.